بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 26 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسیم به این قسمت از زندگی نامه پیامبر علیه السلام که در معرکه بدر که در سال دوم هجری و در رمضان 17 رمضان صورت گرفت، آغاز این معرکه به این شکل بود که شخصی به نام الاسود ابن عبدالاسد المخزومی قسم خورد که یا از حوض مسلمان ها یعنی آن شاهی که برای خود گرفته بودند آب خواهد خورد و یا آن را خراب می کند و یا این که در این راه کشته می شود. و ماجرا به اینجا کشید که این شخص کشته شد توسط حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم. سپس ماجرا رسید به مبارزه طلبی تن به تن. 3 نفر از لشکر مشرکین به نام عتبه و برادرش شیبه و پسر عتبه ولید، اینها به عنوان مبارزگران تن به تن از صفوف مشرکین خارج شدند و بین دو لشکر ایستادند و درخواست مبارزینی همسطح و همتراز خود کردند که ابتدا 3 نفر از جوانان انصار کاندید این کار شدند، ولی آنها را برگرداندند و گفتند که ما پسر عموهای خود را می خواهیم. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حمزه و عبیده ابن الحارث ابن عبد المطلب و علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم دستور داد که بلند شوند و به مبارزه این ستن بروند. و خلاصه این مبارزه این شد که حمزه رضی الله عنه عتبه را کشت و علی نیز ولید را کشت، و اما بین عبیده و شیبه درگیری ادامه پیدا کرد تا اینکه هر یک از دو نفر به همدیگر ضرباتی را وارد کردند تا اینکه حمزه و علی به یاری عبیده شتافتند و شیبه را نیز کشتند. بعد از این مهمترین اتفاقی که در لشکر مشرکین رخ داد قتل ابوجهل بود، چون ابوجهل عمرو بن هشام المخزومی کسی بود که آتش این جنگ را افروخته بود و چندین نفر سعی و تلاش کردند که لشکر مکه را برگردانند، ولی این ابوجهل بود که مانع از این کار می شد. و گفتیم که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه روایت می کنه که من در روز بدر در صف ایستاده بودم که 2 نوجوان از جوانان انصار، یکی در دست راست من و دیگری در سمت چپ من ایستاده بودند. ابتدا سمت راستی ضربه‌ای به من زد تا جلب توجه کند و به من گفت که ای عموی من، ابوجهل رو میشناسی؟ عبدالرحمن گفت که چه کار با ابوجهل داری؟ گفت شنیدم که به پیامبر دشنام میدهد و ناسزا میگوید، به الله قسم که اگر او را دیدم سیاهی چشم من از سیاهی چشم او جدا نمی شود مگر اینکه یکی از ما دوتا کشته شود. و نفر سمت چپی نیز همین سخنان را به عبدالرحمن بن عوف گفت که یکی از این دو نفر اسمش معاذ ابن عمرو ابن الجموح بود و دیگری هم معوذ ابن عفراء. عبدالرحمن ابن عوف می فرماید که چیزی نگذشت که دیدم عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل در وسط لشکر مشرکین در حال رفت و آمد است و لشکر را تشویق می کند به جنگیدن. بلا فاصله به آن دو نوجوان گفتم که آن شخص را می بینید؟ اشاره کردم به سوی ابوجهل، این همان کسی است که شما به دنبال آن هستید. چیزی نگذشت که این دو جوان شمشیرهای خود را از غلاف کشیدند و به سوی ابوجهل حمله کردند و او را بر زمین انداختند. سپس هر دوی آن دو نوجوان با حالت شتاب به نزد پیامبر آمدند و هر یک از آن دو می گفت که من ابوجهل را کشتم، من ابوجهل را کشتم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که آیا شمشیرهای خود را از خون ابوجهل پاک کرده اید؟ گفتن خیر. گفتن خب شمشیراتون از غلاف بکشید بیرون. وقتی که شمشیرها را بیرون کشیدن دیدن که خون بر روی شمشیر معاذ بن عمرو بن الجموح هست و به همین دلیل آن چیزهایی که ابزارالات جنگی که از ابوجهل باقی مانده بود به نام غنیمت به معاذ بن عمرو بن الجموح داد. هرچند که به صورت کلی از لحاظ تشویقی به هر دو آنها گفت که هر دو نفرتان او را کشتید، ولی تمام ماجرا این نبود. ابوجهل با این ضربه ها بر زمین افتاده بود ولی هنوز نفس می کشید و هنوز رمق داشت. معاذ بن عمرو بن الجموح می گوید که دیدم که مردم مانند یک درختی که پر از خار و برگ و شاخه باشد اطراف ابوجهل را گرفته و او را حمایت می کنند و می گفتند که ابوالحکم لا یخلص الی، هیچ کس به ابوالحکم نمی رسد. منظورشون از ابوالحکم ابوجهل است، چون در حقیقت کنیه اصلی عمرو بن هشام ابوالحکم بود، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم این کنیه را برعکس کرد و گفت ابوجهل. و اهل مکه، کفار مکه و همدینان عمرو بن هشام به او میگفتن ابوالحکم، میگفتن ابوالحکم لا یخلص الی، هیچ کس به ابوالحکم نمیرسد. یعنی ما از او حمایت میکنیم و برای او سپر انسانی قرار میدهیم تا کسی ضربه به او وارد نکند. معاذ بن عمرو بن الجموح میفرماید که وقتی که این جمله را شنیدم و دیدم که این گونه از او حمایت میکنند نتونستم خودم رو کنترل بکنم، حمله کردم به سوی ابوجهل و یک ضربه بر او وارد کردم و با این ضربه پای ابوجهل را قطع کردم که آن خونی که بر روی شمشیر معاذ بن عمرو باقی مانده بود حاصل از این ضربه بود. سپس می فرماید که وقتی که این ضربه را بر پای ابوجهل وارد کردم این گونه پای او به هوا پرت شد که انگار یک دانه گندم از زیر سنگ آسیا پرت می شود. این چنین ضربه سنگینی را بر پای ابوجهل وارد کرده بود. می فرماید وقتی که این ضربه را زدم پسر ابوجهل اکرمه که بعدها مسلمان شد، اکرمه بعدها مسلمان شد، میگه که اکرمه یک ضربه با شمشیر زد بر روی قسمت ما بین کتف و گردن، عاتق بهش میگن اصطلاحا، ضربه به این قسمت از بدن من زد و با وارد آوردن این ضربه بر من، حالا احتمال زیاد کمی هم ضربه منحرف شده، میگه دستم قطع شد ولی استخوان شکسته شده بود ولی با پوست این دست وصل بود، با پوست و گوش وصل بود وگرنه استخوان شکسته شده بود. می فرماید که تمام آن روز را من در این حالت جنگیدم با یک دست آویزان از پوست، استخوانی دیگه در آن نمونده بود که دست را نگه دارد. وقتی که جنگ تمام شد و دیدم که دستم داره خیلی اذیتم میکنه، دستی که قطع شده بود و امید متصل شدن آن دیگه وجود نداشت، میگه پای خود را بر روی دستم گذاشتم و کشیدم، زور کردم تا اینکه دست جدا شد. سپس در همین حالت که ابوجهل بر روی زمین افتاده بود معول بن عفراء یعنی آن جوان دیگر از راه رسید و ضربه دیگری را بر ابو جهل وارد کرد تا اینکه نتواند ابو جهل از سر جای خود تکان بخورد. ضربه اولی پای او را قطع کرده بود، ضربه دومی او را بیحال کرد و در همین حال او را رها کرد، در حالی که رمقی در ابو جهل باقی مانده بود. و معوذ در آن روز نیز بعد از اینکه از نزد پیامبر برگشت شروع کرد به جنگیدن، یعنی جنگ خود را ادامه داد با کفار قریش تا اینکه کشته شد. و وقتی که معرکه به پایان رسید و درگیری ها آرام گرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که چه کسی می رود نگاه بکند ببینم چه بلایی بر سر ابو جهل آمد، محرک اصلی این جنگ. مردم رفتن به دنبال ابو جهل، بین کشته ها می گشتن. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از جمله کسانی بود که دستور پیامبر را اجرا کرده بود و رفته بود دنبال ابو جهل بگرده. و عبدالله ابن مسعود ابو جهل را خوب می شناخت، از بچگی در مکه باهاش بوده. و آخرین رمقی که در ابو جهل باقی مانده بود در این حالت عبدالله ابن مسعود به او رسید. و عبدالله معروف بود که انسان ضعیفی بود، پاهای باریک و جسه بسیار لاغری داشت، قدرت بدنی آنچنانی نداشت که بخواهد مثلا با قدرت زیاد بجنگد و شمشیر بزند. عبدالله ابن مسعود بالای سر ابو جهل ایستاد، سپس پای خود را بر روی گردن ابو جهل گذاشت، که این کار را قبل از این هیچ کس نمی توانست انجام بده. ابو جهل رئیس مکه بود، بزرگترین شخصیت مکه بود، شماره یک بود، و عبدالله ابن مسعود جزء ضعیفان مکه بود، هم از لحاظ جسه و هیکل و هم از لحاظ مکانت خانوادگی و اجتماعی قدرت آنچنانی نداشت. بزرگتر از عبدالله ابن مسعود به خودش جرأت نمیداد پا بر روی گردن ابو جهل بگذارد، ولی به هر حال لحظات پایانی عمر ابو جهل بود. عبدالله آمد و برای اینکه ابو جهل با خاری و ذلت بیشتر بمیرد پای خود را بر گردن ابو جهل گذاشت، سپس ریش ابو جهل را گرفت تا اینکه سر او را ببرد و جدا کند. اینجا بود که قبل از اینکه این کار صورت بگیرد، عبدالله بن مسعود با ابو جهل صحبت کرد، بهش گفت که هل اخذاک الله یا عدو الله، آیا الله عز و جل تو رو خوار و ذلیل کرد ای عدو الله؟ دیدی چگونه خوارت کرد، چگونه ذلیلت کرد؟ این تو نبودی که این همه دعا می کردی و می گفتی بار الله آن کسی از ما دو نفر که بر باطل از او را خوار و ذلیل بگردان؟ میبینی که محمد صلی الله علیه وسلم سالم و تندرست از رو تو چگونه خار و ذلیل بر زمین افتادی؟ فهمیدی که بر باطل هستی؟ ابو جهل پاسخ داد و چگونه و به چه چیز و به چه صورت الله مرا خار گرداند؟ آیا به این شکل که ستونی از ستونهای اهل مکه کشته شود، یا اینکه خود را روی سینه شخصی قرار داده اید که او را کشته اید؟ این گونه یعنی مرا خوار گردانیده است؟ ای کاش کسی مرا می کشت که مانند تو نبود، یک انسانی که از قدرت و شهامت و پهلوانی برخوردار مرا بکشد. حداقل این افتخار برای من باقی میماند که شیری از دلیران اسلام مرا کشته، نه اینکه عبدالله بن مسعود مرا بکشد. یعنی تا آخرین لحظه مرگشم به دنبال کسب افتخار و غرور و تکبر است. گفت فلو غیر اکار قتلن، ای کاش غیر از تو انسان اکار یعنی انسان ضعیف بی بضاعت معمولا به کشاورزا میگفتن اکار. ای کاش یک انسان سرمایه دار یک انسان بانام و نشان مرا کشته بود. سپس ابو جهل سوال کرد گفت ای عبدالله ای ابن مسعود پیروزی امروز از آن چه کسی بود؟ چون از ماجرا خبر نداشت نمیدونست نتیجه چی شده. آخرین لحظات زندگی جاره میپرسیدم چه کسی پیروز شده؟ لمن الدائره اليوم پیروزی امروز از آن چه کسی بود؟ عبدالله گفت لله و رسوله پیروزی از آن الله و رسولش بود. سپس عبدالله ابن مسعود گفت که در حالی که عبدالله پای خود را هنوز برگردن ابو جهل گذاشته بود و ابو جهل رمقی نداشت که از خودش دفاع بکنه و پای عبدالله را کنار بزنه بهش گفت که لقد ارتقیت مرتقا صعبا یا روی الغنم گفت ای بچه چوپان ای چوپانک گوسفند پای خود را بر جای بزرگی گذاشته پایت رو بردار اینجا جای تو نیست که پایت را گذاشته تو یک چوپانی بیشتر نیستی و نبودی و من عمرو بن هشام هستم جای پای تو اینجا نیست. لقد ارتقیت مرتقا صعبا یعنی اینکه پای خود را بر بلندی گذاشته خود را بلند میداند که جای تو نیست این بلندی جای سختی است به آسانی این بلندی فتح نمی شود که پای خود را بر روان گذاشته. در همین اوضاع احوال بود که و این سخنانی که بین ابو جهل و عبدالله ابن مسعود رد و بدل می شود عبدالله ابن مسعود سر او را از بدن جدا کرد دیگه دید زیاد ابو جهل وراجی می کنه دیگه بیش از این بهش مهلت نداد و این آخرین اتفاقی بود که برای ابو جهل افتاد یعنی سه ضربه به او وارد شد. ضربه اولی معاذ بن عمر پای او را قطع کرد و او را بر زمین انداخت. ضربه دوم معود بن عفرا آمد او را بدون تحرک و بدون قدرت و قوت باقی گذاشت دیگه نمیتونست تکون بخوره بیحال کرده بود و آخرین لحظه زندگی اون نیز به دست عبدالله ابن مسعود به پایان رسید. سر ابو جهل را آورد نزد پیامبر و گفت که یا رسول الله هذا رأس عدو الله ابی جهل یا رسول الله تو ما رو فرستادی به دنبال این که میدونم ابو جهل چه اتفاقی براش افتاده این کلش این سر ابو جهل دست من این دشمن الله. فقال الله الذي لا اله الا هو پیامبر صلی الله علیه وسلم قسم خورد گفت والله واللهی که هیچ معبود بر حقی جز او نیست این سر ابو جهل است. سه بار پیامبر صلی الله علیه و آله این جمله را تکرار کرد. سپس فرمود الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده حمد و سپاس از آن اللهی که وعده خود را عملی کرد صدق وعده و نصر عبده و بنده خود را یاری داد و هزم الاحزاب وحده و همه احزاب و گروه ها که با هم متحد شده بودند قبیله های مختلف اهل مکه که یک لشکر موحد تشکیل داده بودند را به تنهایی شکست داد. چون گفتیم که در سوره انفال آیه مانند این آیه نازل شده بود فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى شماها آنها را نکشتید این الله عز و جل بود که آنها را کشت و ای پیامبر زمانی که مشت خود را پر از سنگ ریزه کردی و به سوی صورتهای مشرکین پرت کردی و هیچ انسان مشرکی باقی نماند از آن 950 نفر مگر اینکه ذره ای از این سنگریزه ها یا به چشم او یا به بینی او یا وارد دهان او شده بود و او را آزار و اذیت می داد، این کار را ای محمد تو نکرد، الله عزوجل بود که این کار را انجام داد. به همین دلیل فرمود و هزم الاحزاب وحده، الله عزوجل به تنهایی این احزاب را شکست داد و نابود کرد. انطلق ارنیه، سپس به عبدالله ابن مسعود گفت که بریم جسد ابو جهل را نشانم بده. سپس رفتند و بالای سر ابو جهل ایستادند و به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که این ابو جهل است. پیامبر علیه السلام فرمود هذا فرعون هذه الامه، ابو جهل فرعون این امت بود که کشته شد. یعنی این که در هر امتی یک فرعونی وجود داره، بزرگترین رأس طاغوت در هر امت میشه فرعون آن امت. همان گونه که فرعونی در مصر وجود داشت و با پیامبر موسی علیه السلام به مخالفت پرداخت و ادعای ربوبیت میکرد، امت پیامبر هم فرعونی داشت به نام ابو جهل عمرو ابن هشام مخزومی. گذشته از پهلوانی هایی که در جلسات قبل به آن اشاره شد، مانند عمیر بن الحمام وقتی که دانه های خرمای خود را پرت کرد و گفت که اگر قرار باشه زنده بمانم تا اینکه این خرماها را بخورم مدت زمان زیادی را از من خواهد گرفت تا اینکه بخوام به بهشت برسم، مانند این فداکاری ها و جانفشانی ها و از خودگذشتگی ها اتفاقات دیگری نیز در جنگ بعد رخ داد. من جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود به یارانش گفت که من اشخاصی از بنی هاشم را می دانم و می شناسم و از دیگران غیر از بنی هاشم که از سر اجبار از مکه بیرون آمدن، به هیچ وجه خواهان جنگیدن با من نبودن. یعنی که ابو جهل آنها را مجبور کرده بود که بیرون بیان. هر کسی که شخصی از بنی هاشم را دید او را نکشد. یعنی هم قبیله پیامبر از بنی هاشم بود، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم جد چهارم پیامبر هاشم بود. پس هر کسی که از بنی هاشم را دیدید نکشید، چون اینها از سر اجبار اومدن. و ما در جلسات قبل گفتیم که بنو هاشم، بلکه بنو عبدالمطلب، کافر و مسلمانشان همراه پیامبر وارد شرک شدند و 3 سال آن حصار و آن تحریم اقتصادی را به خاطر پیامبر متحمل شدند و پیامبر میخواست که این خوبی آنها را در این جنگ جواب بده و به همین دلیل بیارانش گفته بود که هیچ کس شخصی از بنی هاشم را نکشد و هر کسی که ابوالبختری را دید، ابوالبختری ابن هشام، او را نکشد. چرا؟ اگر یادتان باشد زمانی که آن عهدنامه را نوشتند و در مکه آویزان کردند که هیچ کس با بنو هاشم تجارت نکند، صحبت نکند، رفت آمد نداشته باشد، ازدواج نکند، در این تحریم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دادن، از جمله کسانی که سعی در به پایان رساندن این عهدنامه ظالمانه بود، ابوالبختری ابن هشام بود. آن 4 نفری که اگر یارتان باشد با هم اتفاق کردن و با هم صحبت کردن و گفتن که یکی یکی در مجلس قریش بلند میشیم و میگیم که این قرارداد ظالمانه است، یکیش ابوالبختری ابن هشام بود که هنوز تا آن لحظه زنده بود. آن 3 نفر شاید مرده بودند. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست که خوبی این شخص را جبران کند و به یارانش گفت که هر کس که این شخصیت را دید او را نکشد و فرمود هر کسی که عباس ابن عبدالمطلب را دید نکشد. عموی پیامبر عباس چون در بیعت عقبه همراه پیامبر حاضر شده بود و به انصار گفت که من آمده ام تا برای برادرزاده خود عهدنامه ای بگیرم که حمایت او را تضمین کند، درست بود هنوز بر دین آبا اجداد خود بود، هنوز مسلمان نشده بود، ولی به هر حال پیامبر برادرزاده او بود و از او دفاع میکرد و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت کسی عباس را نکشد، چون از روی اجبار اومده، ابو جهل او را مجبور کرده که بیاد. اینجا بود که شخصی به نام ابو حذیفه ابن عتبه، این شخصیت بزرگوار که از دیرباز مسلمان شده بود، از سابقین اولین بود، پسر کی بود این شخص ابو حذیفه؟ پسر عتبه ابن ربیعه، آن سه نفر مبارزی که آمدن با حمزه و با عبیده و با علی مبارزه کردن در آغاز جنگ بدر، ابو حذیفه پسر او بود، پسر عتبه بود، برادر ولید بود، دشمنان سرسخت پیامبر بودن اینا، ولی ابو حذیفه از بین آنها مسلمان شده. اینجا بود که ابو حذیفه گفت که هم پدرش هم برادرش در آغاز جنگ کشته شدن، پدرش عتبه بود، برادرش ولید بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله ها را گفت که کسی از بنی هاشم را نکشید، ابو البختری را نکشید، عباس را نکشید، ابو حذیفه بلند شد گفت یا رسول الله انقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا، یا رسول الله پدران خود برادران خود فرزندان خود را بکشیم، و عشیرتنا و افراد هم قبیله خود را بکشیم، چون در این جنگ همه هم قبیله با هم درگیر شدند، و نترک العباس و عباس عموی تو را رها بکنیم نکشیم، پدر من کشته شده، برادر من در این جنگ کشته شد، عباس عمویت را رها کنیم، والله لئن لقیته لألحمنه او لألجمنه، به الله قسم یا رسول الله اگر عباس را ببینم که کفاره می کنم. خیلی این حرف سنگینه، پیامبر میگه کسی عباس را نکشه، و این یار پیامبر بلند میشه میگه به الله قسم اگر دیدمش که کفارش میکنم، آن هم با شمشیر. وقتی که این گفته ابو حذیفه به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید، به عمر بن الخطاب گفت که یا ابا حفص ایضرب وجه عم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسیف، ای ابا حفص، ای عمر، کنیه عمر ابو حفص بود، آیا صورت عموی پیامبر یعنی عباس با شمشیر تک تک شود؟ اینجا بود که عمر گفت یا رسول الله دعنی فالاضرب عنقه بالسیف، اجازه بده تا گردن ابو حذیفه یار پیامبر را با شمشیر بزنم. پیامبر تو میگوی کسی عباس را نکشد و ابو حذیفه میگه که من او را تک تک می کنم، فوالله لقد نافق، به الله قسم که ابو حذیفه منافق شد با این گفتهش، بذار گردنش را بزنم. مسئله بسیار سختی بود، ابو حذیفه پدر و برادر خود را از دست داده در این جنگ، درسته این جنگ جنگ بین کفر و ایمان بود، ولی به اعتبار دیگر جنگ جنگ پدر و پسر بود، بین برادر و برادر بود، بین پسر عمو و پسر عمو بود، همه خیشاوندان درجه یک هم دیگر بودند و هم دیگر را به خاک و خون کشندند در آن معرکه، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین اجازه را به عمر نداد، گفت هرگز چنین کار را نخواهی کرد، ابو حذیفه یار من است، از دیرباز به من ایمان آورده و در تمام سختی ها در کنار من ایستاده و چنین شخصیتی نمیتواند منافق باشد، ولی به هر حال مسئله عواطف و احساساته، شاید هر کسی دیگری به جای ابو حذیفه بود که پدر و برادر خود را از دست داده بود و بعد پیامبر میگوید که کسی عباس را نکشد، شاید چنین واکنشی را سود نشان میداد. ابو حذیفه میگوید که ما انا به آمن من تلک الکلمه التي قلت یومئذ. بعدها میگفت که هیچ وقت بعد از اینکه این جمله را در آن روز گفتم خود را از عقوبت الهی در امان نمیدانستم که مبادا الله تعالی یک روز مرا مورد عقوبت خود قرار بده که چگونه در آن روز جلوی پیامبر ایستادم و گفتم که اگر عباس را ببینم با شمشیر تک تک می‌کنم. و همیشه ترس این را داشتم که چرا این جمله را گفتم و همیشه با خود میگفتم که جز شهادت فی سبیل الله کار دیگری نمیتواند کفاره این جمله من در آن روز شود مگر اینکه فی سبیل الله شهید شود. شاید با این کارم بتوانم این جمله را جبران بکنم و پاک بکنم از پرونده. و همین اتفاقم افتاد تا اینکه ابو حذیفه در روز یمامه، جنگ یمامه، شهید شد و کشته شد و این گونه خیالش راحت شد که این شهادت کفاره آن جمله باشد. یکی دیگر از جانفشانی هایی که در آن روز صورت گرفت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از کشتن ابوالبختری ابن هشام یارانش را باز داشت، چون که این شخص تا قبل از هجرت همیشه از پیامبر حمایت میکرد به گونه های مختلف و نمیذاشت که کسی پیامبر را اذیت کند و یا اینکه کاری با پیامبر انجام بدهد که پیامبر ناراحت شود. و از جمله کسانی بود گفتم که در نقض آن صحیفه ظالمانه قیام کرد، ولی با این وجود ابوالبختری در آن روز کشته شد. با وجود نهی پیامبر از اینکه مبادا کشته شود کشته شد. شخصی به نام مجذر ابن زیاد بلوی ابوالبختری ابن هشام را در معرکه دیده بود، در حالی که با شخص دیگری در کنار همدیگر می جنگیدند. مجذر گفت که یا ابوالبختری، ای ابوالبختری، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قد نهانا عن قتلک. صدا زد گفت که پیامبر ما رسول الله ما را از کشتن تو باز داشته، گفت کسی ابوالبختری را نکشد. فقال و زمیلی، ابوالبختری گفت و اون کسی که در کنار من ایستاده داره می جنگه اون هم کشته نشه؟ مجذر گفت که لا والله ما نحن بتارکی زمیلک. گفت به الله قسم که هم رزمنده تو رو رها نمی کنی، اونو می کشی ولی تو رو بل می کنی. ابوالبختری چی گفت اینجا؟ این افراد حتی در جاهلیتشون هم جوانمردی داشتن، عزت داشتن. گفت که والله اذن لعموتن انا و هو جمیعا. ابوالبختری گفت که اگر قراره رفیق من کشته بشه من هم با او کشته شدم، برام زشته، برام ناپسنده، فردا مردم چی میگن؟ بگن ابوالبختری این شجاع قریش در معرکه بدر اجازه داد تا رفیقش کشته شده و خود جان سالم به در ببره. اگر قرار رفیق من کشته بشه من هم با او کشته شدم. سپس جنگیدن تا اینکه مجذر ابن زیاد مجبور شد هر دوی آنها را بکشد، یعنی رفت تا رفیق ابوالبختری را بکشد و ابوالبختری نه ایستاد که دیگه رفیقش کشته بشه، دفاع میکرد از رفیقش. مجذر هر دوی آنها را کشت. همچنین عبدالرحمن ابن عوف، نمیدونم وقتی برای اون باقی مانده، عبدالرحمن ابن عوف و امیه ابن خلف. عبدالرحمن ابن عوف یار پیامبر، السابقین اولین و امیه ابن خلف دشمن لدود و لجوج پیامبر و مسلمین. این دو نفر در جاهلیت قبل از اسلام با هم دوست بودند. امیه معروف بود، امیه کسی بود که بلال برده او بود و همیشه بلال را شکنجه میداد و بلال هم همیشه میگفت که یک روز بیاد که من امیه را با دست خودم بکشم، راحت نمیشم مگر زمانی که امیه را بکشم. این همه مرا شکنجه داد این شخص. وقتی که روز بدر شد، عبدالرحمن ابن عوف از کنار امیه ابن خلف گذشت. عبدالرحمن در لشکر اسلام، امیه در لشکر کفر. در جاهلیت با هم دوست صمیمی بودند. در حالی که امیه همراه با پسرش ایستاده بود، امیه دست پسرش را گرفته بود و همراه عبدالرحمن هم چند تا زره همراه خود داشت که از کشته شدگان جنگ بدر برداشته بود. وقتی که این دو هم دیگر را دیدند، بهش گفت که آیا میخوای کسی شریکت بشه، همراهت بشه؟ ما هم دوست بودیم. ما آیا میخوای برات ضمانت بدم کسی تو رو نکشه؟ یعنی عبدالرحمن به امیه ابن خلف میگفت. امیه بهش گفت که نمیخوام، من خودم از این زره هایی که تو داری، یعنی به این معنی که یک زره ای بهت بدم بپوشی، از این زره هایی که همراه من است ازت حفاظت بکنم، ازت حمایت بکنم، هر حال دوست من بودی. گفت که نه، من خودم و پسرم که همراهم هست از زره هایی که تو به همراه داری بهتره. یعنی دوست نداشت که زره کسی رو بگیره که از هملشکر خودش بوده و کشته شده. سپس عبدالرحمن آن زره ها را پرت کرد بر روی زمین و شروع کرد به راه رفتن، تا اینکه گفت که امیه ابن خلف در حالی که بین عبدالرحمن بین امیه و پسرش قرار داشت، گفت که بهش گفت که من الرجل منکم المعلم بریشة النعامة فی صدره. گفت اون کسی که در بین شما یعنی مسلمان ها اومده یک تری از پرهای شترمرغ را بر سینه خود چسبانده عنوان علامت، این کیه؟ کلا خود بر سر داشتن، شناخته نمی شدن. عبدالرحمن گفت این حمزه ابن عبدالمطلب. امیه گفت این حمزه بود که این بلاها را بر سر ما در آورد بعد از مسلمان شدنش. عبدالرحمن گفت که در حالی که من امیه و پسرش را اسیر کرد، اون دو تا را اسیر کرد، در حالی که اسیر کرده بودم، هرچند که دوست بودن با هم دیگه، جنگ بود دیگه، اسیرش کرد، نکشت ولی اسیر کرد، بذار دستگیرشون بکنه، در حالی که آنها را با خود می آورد تا ببره به سمت لشکر مسلمان ها، بلال امیه ابن خلف را دید که همراه عبدالرحمن ابن عوف و بلال هم دشمن قسم خورده امیه بود، چون او را در مکه شکنجه می‌داد. تا بلال امیه را دید گفت رأس الکفر امیه ابن خلف. گفت این امیه ابن خلف رأس کفره، کجا داره می رید؟ لا نجوت این نجا، اگر قرار این نجات پیدا بکنه من نجات پیدا نکنم، یعنی یا من کشته شوم یا او، دست بردار نیستم. عبدالرحمن گفت ای بلال، این اسیر منه، من اون رو به اسارت گرفتم، مال منه، نکشش، کاری به تو نداره. میخواد در مقابل حالا دیه بگیره، فدیه بگیره، 100 تا شتر بگیره تا این آزاد بکنه. عبدالرحمن هم به فکر، قرار عبدالرحمن انسان تاجری بود، به فکر تجارتش بود، میگه خب اینو من بگیرم فردا صد تا شتر میگیرم، به نفعم میشه، بجای اینکه اینو بکشم، حالا بکشم چی گیرم میاد؟ بلال گفت هرگز چنین نیست، لا نجوت و این نجا، مسئله شوخی بردار نیست، یا من یا او. عبدالرحمن عصبانی شد گفت یبن السودا، عصابش خرد شد دیگه، گفت ای پسر زن سیاه چهره سیاه رنگ، بلال سیاه بود دیگه، حبشی بود، این دشنامی بهش داد یعنی، گفت بهت میگم این اسیر منه، من قرشی، این قرشی، من اون اسیر کردم، تو چی کاره میای این وسط؟ گفت خبران نیست، لا نجا تو این نجا، یا من یا او. سپس با بالاترین صدایی که داشت بلال صدا زد و گفت یا انصار الله رقص الكفر امیت ابن خلف، در لشکر داد زد بلال، اونم اون صدای بلندی که داشت پیامبر به خاطر اینکه صداش بلند بود مؤذن خودش قرار داده بود، صداش همه جا پیچید. خلاصه عبدالرحمن ابن عوف میگه که کسانی که صدای بلال رو شنیدن همه حمله ور شدن به اون طرف، دور مرا احاطه کردن، الان دستش تو دست عبدالرحمن ابن عوف گرفتتش، دور مرا احاطه کردن و من هم داشتم از امیه دفاع میکردم، میگفتم کسی نزدیک نشه، یک لشکر دور من جمع شدن، از پشت سر یک شخصی آمد ضربه ای زد با شمشیر به پای پسر امیه ابن خلف، پسرش افتاد رو زمین، وقتی که امیه این صحنه را دید یک جیغی زد که چنین صدایی را تا حالا عبدالرحمن گفت نشنیده بودم، دادش هوا رفت، بهش گفتم که خودتو نجات بده، پسرت رفت، خودتو نجات بده، اون جو به نفسه، به الله قسم که دیگه من الان نمیتونم برای تو منفعتی داشته باشم، یک امت اومده، من تنهام. شروع کردن مردم با شمشیر هجوم کردن به امیه ابن خلف تا اینکه بالاخره او را کشتن، و وقتی که مسئله تمام شد عبدالرحمن ابن عوف میگفت، همیشه میگفت، میگفت یرحم الله و بلالا، الله تعالی بلال رو مورد رحمت خودش قرار بده. ذهبت ادراعی و فجعنی به اسیر، هم اون زره ها را از دست دادم، چون زره ها را انداخته بود تا این تو را اسیر بکنه، دستش که دیگه نمیتونه همه رو بگیره. عبدالرحمن اون لحظه زره جمع کرده بود، ده تای زره جمع کرده بود، خوش سنگینی هم میکرد، به اسیرا که رسیده بود گفت زره یا اسیر، اسیر قیمتش بهتر، زره ها را پر کرده بود، اسیرا رو گرفته بود، گفت بلال من هر دو تا رو از دست دادم، اسیرا رو انداخته بودم، دیگران جمع کرده بودن برای خودشون، اینم کشته شد رفت، دست خالی ما نیمو هیچی گیرمون نیم. این هم داستان کشته شدن امیه ابن خلف، و البته در کتاب زاد المعاد آن سیرتی که ابن القیم تعلیف کرده آمده که عبدالرحمن ابن عوف به امیه گفت که ابرک، یعنی بر روی زانوهای خودت خم شو تا من بتونم خودم رو بندازم رو تو تا کسی به تو ضربه نزنه باشم شد، یعنی خودتو مچاله کن، خودتو گلوله کن تا من هم خودم رو بندازم روی تو، یه کسی بخواد تو رو با شمشیر بزنه باید اول منو بزن تا بتونم تو رو حفظ بکنم، کشته نشی. و عبدالرحمن هم همین کارو کرد، ولی اینقدر از پایین با شمشیر زدنش از زیر دست پای عبدالرحمن ابن عوف، چون که همونطور که زیر تن عبدالرحمن ابن عوف قرار داد کشتنش، و یک چند ضربه هم البته اونجا به عبدالرحمن ابن عوف هم اصابت کرد، یعنی هم زره ها رو از دست داد، هم اسیرش کشته شد، هم این که زخمی شد، و داستان های دیگری که از این اتفاقاتی که در روز بعد افتاد انشاءالله تعالی در جلسه بعد منها خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.